بعدی برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، در شماره نوبتی این مطالب را به شما پیشکش میکنیم. در شهر دوشنبه همایشی سرمایه گذاران خارجی از جمله صاحب کاران تاجیکی مقیم روسیه برگزار می شود. یک کارشناس امور مهاجرت سال 2015 را سال غارت مهاجران ارزیابی کرد و سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان به دانشگاه های سن پترزبورگ داخل شدند. چهاردهم نوامبر در چهارچوبه روزی کسبی صاحب کاران در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران دوشنبه 2015 برگزار می شود. برای شرکت در این همایش صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه نیز دعوت شده اند. صاحب کاران وطنی و خارجی امکان خواهند داشت که با نمایندگان حکومت درباره شرط و شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان گفتگو کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان زرنگیز نوروز شاه.
محمد یگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید برای شرکت صاحبکاران تاجیک مقیم روسیه و همچنین نخبگان بخش بازرگانی روسیه در این انجمن فهرست را آماده کرده است. به گفته آقای یگمزاد، جلب صاحبکاران تاجیک مقیم روسیه با سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان باری اول از زبان امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صدا داده است.
در همه ملاقات ها پرزیدنت مملکت تاجیکستان با تاجیکان، با تاجیکستانیان مراجعت میکرد و میگفت که وطن اجدادی خود را فراموش نکنند. اونهایی که امکانیت همکاری کردن و گسترش رابطه های اقتصادی و تجارتی دارند میتوانند که راحت به وطن بروند و در زادگاه خود کارخانه ها بنیاد سازند، کارخانه های مشترک روسی و تاجیکی براه اندازند. بنابراین میتوان گفت که این همین میوه همین ملاقات ها هم بود.
سالهای اخیر نمونه سرمایه گذاری صاحبکاران تاجیک مقیم روسیه در تاجیکستان افزایش یافته است، گرچه این سرمایه گذاری ها تا حال با زادگاه هر یک آنها محدود می شود. اگر در گذشته ها آنها بیشتر به ساختمان مسجد ها توجه می کردند و به این وسیله می خواستند اعتبار خود را در بین هم دیاران بالا ببرند، اکنون آنها درک می کنند که باید در آبادی دیار و تربیت جوانان بیشتر سهم گذارند. آقای ایگمزاد می گوید با نظر داشته این سالهای اخیر بعضی از آنها بیمارستان و مکتب ها را ساخته در اختیار هم دیارانشان گذاشتند. دلاور محی‌الدین صاحبکاری ناحیه فرخور در جماعت غیرت با مبلغ 1.6 میلیون دلار یک مکتب زمانوی سه اوشیونه را برای 420 خواننده ساخت و حالا شاگردان مکتب در آن تحصیل را ادامه می‌دهند. این صاحبکار همچنین به نقشه گرفته است که در زادگاهش یک مرکز طبی نیز بنیاد کند. به این مرکز درمانگاه و زایشگاه داخل خواهد شد. همین طور فروخ شریف صاحبکار از ناحیه مسجد در زادگاهش به جز از کارخانه تصفیه پخته مکتب را بنیاد کرده است. عبدالواحد قهارف نیز در اسفره یک مرکز فرهنگی و فروغاتی ساخته است. چون این روند نشانگری آن است که صاحب کاران تاجیک حالا توانی آن را دارند که در تاجیکستان در بخش های اقتصاد نیز از جمله در ساختمان کارخانه های خرد و میانه سرمایه گذاری کنند. به این دلیل حکومت به آنها رو آورده است و میخواهد پیش از همه صاحب کاران وطنی امکانات خود را به کار برند. چون این کار در تاریخ مهاجرت شهروندان بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده شده است. ترکیه یکی از نمونه های روشنی آن است که با کمک سرمایه گذاران ترک از اروپا و آمریکا اکنون این کشور با سرعت رشد اقتصاد خود دعوای عضویت در اتحادیه اروپا رو میکند. فرقاجون اکراموف صاحبکار موفق تاجیک در شهر اوفای بشقردستان میگوید مدامی که چنین همایش سرمایه گذاران برون مرزی با تشبث حکومت تاجیکستان برگزار میگردد، پس معلوم میشود که حکومت شرایط و زمینه قانونی چنین سرمایه گذاری ها رو برای آنها فراهم خواهد کرد.
تمام دنیا با اینوستر همه شرایط کرده میشد، همچنین باید دولت ما هم برای اینوستر آزادی کرده شه. حکومت خودشون که دعوت میکنن البته باید شرایط کنن آزادی کرده شه.
الکساندر کازلوف رهبری انجمن تاجیکستانیان روسیه در چوشیه نیز یکی از شرکت کنندگان همایش دوشنبه خواهد بود و میگوید که حالا تاجیکستانیان امکان دارند که بخشی از سرمایه خود را به تاجیکستان ببرند و در آنجا کارخانه ها بنیاد کنند. و چنین میگوید
پلاشکا چکاسه بود که مومنتم щоб пообщаться с правительством и с президентом.
این همایش واقعا جای خواهد بود که امکان گفتگو با حکومت و رئیس جمهور را فراهم خواهد آورد و ما خواهیم دید که کدام پیشنهادها جلب توجه میکنند. من فکر میکنم که در این همایش ما به وحدت نظر خواهیم رسید.
На этой площадке мы найдём точки соприкосновения.
دعوت صاحبکاران تاجیک مقیم روسیه برای شرکت در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان در چهارچوب اجرای کنسپسیه جلب هموطنان و برنامه‌های رشد اقتصاد تاجیکستان صورت می‌گیرد. بعد از این دعوت‌ها سفارت تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه با هموطنان دید و بازدیدها تشکیل می‌کند. پس از فروپاشی شوروی شماره زیادی هموطنان به روسیه و کشورهای دیگر کوچ بستند و حالا آنها مثلا در روسیه بیزنس خود را باز کردند و با صاحبکاری مشغولند. در دوام این سالها آنها نه تنها صاحبکاری موفق شدند بلکه با وطن خود تاجیکستان رابطه‌های تجارتی خود را برقرار کردند. آنها می توانند در اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند، ولی این نکته نیز بارها از زبان صاحبکاران صدا داده است که قانون‌های انداز تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری دندان شکن است یا رشوه‌خوری در ساختارها صدی راه آنها می شود. سفارت تاجیکستان در مسکو اعتراف می کند که بله، قانون‌های انداز در گذشته گاه‌گاه صدی راه شدند، زیرا این قانون‌ها به تکمیل نیاز داشتند و گاه عنصرهای رشوه‌خوری در ساختارهای گوناگون تشبث صاحبکاران برون مرزی را به مشکل روبرو کردند. آقای اگمزاد می گوید با وجود این، امام الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در روسیه در جریان سفرهای خود به منطقه‌های روسیه با صاحبکاران در این باره صحبت‌ها می‌آورد و تاکید می‌کند که برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و برای رشد نظام مالی و بانکی در تاجیکستان اصلاحات انجام گرفته است. حتی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در نزد ریاست جمهوری تاجیکستان شورای مشورتی تشکیل شده است. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. رحمت الله مزاریف، کارشناس امور مهاجرت در کشور پرمی روسیه، میگوید که تقریبا 23 سال در روسیه کار و زندگی میکند و تا حال سالی را یاد ندارد که به این اندازه مهاجران کاری را در این کشور غارت کرده باشند. با نظر داشت قانونهای نوی مهاجرت که ماه اپریل و ماه نوامبر سال 2014 قبول شد، به خلاصه رسیدن ممکن است که این قانونهای نو روند مهاجرت را به تنظیم ندارآورده اند، بلکه برای مهاجر سرگردانی های زیاد آورده اند و مهاجران برای رعایت این قانونها مبلغ‌های زیاده را از دست داده‌اند. آقای مزاریف می‌گوید:
اون چیزی که من مشاهده کردم دنبالگیری همین روند مهاجرت هستن. سمی سال 2015 باعثه شخصی ما سال غارتگری مهاجران مهنتی به شمار می‌رود. مبلغ‌های زیاده از آنها چندان با هر رو آنها رو در حالتی غیر قانونی نگاه داشتن. ممکن از روی فهمیدگی من همون مهاجری که برای اومد ممکن یک 50%ش در حال حاضر در حالتی غیر قانونی در روسیه قرار داشته باشه، یعنی اونو در حساب مهاجرتی نیستن یا که یگون حجت های معین بود فعالیت مهنتی خود ندارن.
مزاریف عضو پلاته جمعیتی کشوری پر می باشد و در یک مرکز تحقیقاتی با پژوهش روندهای مهاجرت مشغول است. وی به عنوان مثال می گوید بر اساس قرار حکومت کشوری پرم برای سپردن امتحان زبان روسی و اساسهای حقوق و تاریخ روسیه 7 مرکز باید باز می شد، ولی اکنون شماره چنین مرکزها از 70 عدد هم گذشته است.
این 70 هم گذشت. کدوم تونس لا تونس از کجای همه لیسنس همه فعالیت قبول کردن تستی رو گرفتن؟ مقصد چیست؟ مقصد مبلغ زیاد رو هر کی میخواد و دست آورد. هر کی میخواد که از حساب مهاجری کاری مزد معین به دست آورد. ببینید اگر همون 5000 روبل که مهاجر میسپرد، اگر من بفهمیدم که در حقیقت همین با بودجه فدرالی دولت میگذشت، اگر همه این مرکزوی تستی فرمای کمیس یو هستند، اینو با خزینه دولت یگون پولی سیو هم نمیگذارد. این همه با آدمایی که مثلا وجهی به خود کار میکنن همین است. از این دولت یگون فایده ای نمیبینند.
آقای مزاریف نمونه دیگری فریب را بازگو میکند.
من شاهد واقع هستم و همین نزدیکی یک مهاجر با من صحبت داشتیم و حتی اون به طرف همون مرکز تستی نرفته، کدام مبلغ معینی رو به همون میونه رو داده است. انتظار اون است که سرتیفیکت رو میگیرد با چه درجه نقشه کروپسیونی. این منطق دارد یا نه؟ منطق ندارد. این فقط با مقصد یعنی به دست آوردن یعنی غارت کردن مهاجر و قول روسو پاپور دین گومیگرانت.
سال جاری طبق قانونهای نوی مهاجرت مرکزهای مطابق شوی نیز باز کردند تا این مرکزها با مهاجران نو درباره قانونهای این کشور مشق و تمرین ها برگزار کنند. ولی در کشور پرم در این سمت نیز رهبران مرکزهای مذکور از پس گرانتهای دولتی و حکومتی یا سازمانهای خیریه میگردند و برای آموزش دادن مهاجران پول جمع میکنند، ولی وظیفه خود را اجرا نمیکنند. پس این پولها کجا میروند و رهبران چنین مرکزها کیستند؟
شخصی که متصدی هستند به این مرکز فهمیش معین ندارند، در برای مهاجرت فهمیش ندارند. ما صحبت کردیم همراه اونو، گرانت ها هستند، دیگر چیز ها هستند، اینو فیرما هستند، تخورهای دولتی نیستند، با دولت اطاعت نمیکنند، فقط پارتنر دولت هستند، همکار هستند.
با گفته رحمت الله مزاریف، قانونهای نوی مهاجرت مهاجران را بیشتر به رشوه‌دهی و قانون شکنی واداشتند. مهاجران علاجی دیگری ندارند. مثلا مهاجر بعد از دریافت پتنت از یک کارخانه گواهنامه کار میگیرد. کارش در آنجا به پایان میرسد. به کارخانه دیگر میرود و گواهنامه نو نمیگیرد. ولی در خدمات مهاجرت همان گواهنامه کهنه باقی میماند و گویا آن اعتبار داشته باشد. در نخستین تفتیش چنین قانون شکنی افشا میشود و مهاجر در حالت غیر قانونی قرار میگیرد. شهر سن پترزبورگ یکی از مرکزهای علمی روسیه به شمار می رود و بعضی دانشگاه های این شهر از گذشته ها شهرت جهانی نیز دارند. سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان نیز به این دانشگاه ها داخل شدند و حالا تحصیل را در این شهر ادامه می دهند. در مصاحبه با ما فروخ ستاروف رهبری جمعیت جوانان دانشجوی سن پترزبورگ گفت سالهای اخیر از خود این دانشگاه ها هیئت ها به تاجیکستان می روند و بعد از امتحان داوطلبان را برای تحصیل قبول می کنند.
دانشگاه هایی که به تاجیکستان می روند از شهر سن پترزبورگ این دانشگاه های تکنیکی می باشد، یعنی با تکنولوژی کامپیوتری سر و کار دارند، اختصاص هایی که در این ساحه دارند. خواهشمندان از تاجیکستان زیادند که به این ساحه ها بیایند. سال گذشته نسبت به این سال در حقیقت کمی بیشتر قبول کرده بودند. این سال از 100 نفر زیاد هم گرفته باشند، لیکن نظر به سال گذشته کمتر است.
حیات همین دانشجویان نوآمده در سن پترزبورگ چی طور می‌گذرد؟
روزهای اولی که آنها می‌بینند از خانواده‌شان، از والدینشان دور میشن. آنهایی که بعد از مکتب، بعد از ختم مکتب هستند، آنها با هر خیلی مشکلی ها دچار شدن. مثلا بعضی وقت میشد که آنها چون در تاجیکستان به یکان حجت میبرند بیرون از خوابگاه، آنها رو میتپند و میستونند و میزنند که کنی حجت کی هستی و میپرسند. آنها خودشان رو گم میکنند، نمیدونند چی گپ زنند. در این مشکلی ها یاردن میکنند که آنها رو فرجند و میفهمانند که آنها دانشجوی هستند و در همین دانشگاه میخواهند. دویون مشکلی این مشکلی که از خانه دور است، چیزی که در خانه آنها آزاد میکردند. در اینجا اکنون کمتر با قانون های روسیه باید رفت و آمد کنند. همین چیزهای هم با آنها مشکلی ها پیدا بکنند.
آیا جمعیت جوانان و دانشجویان تاجیکستانی سن پترزبورگ در خود دانشگاه ها هم با همین جوانان تاجیک ملاقات ها برگزار میکند؟
بله، در اول سال ما آنها رو سرجمع میکنیم و پیش از به خوابگاه جابجا شدن ما اول به دانشگاه آورده حجت های آنها رو تیار میکنیم، یعنی حجت هایی که باید بقید گرفته شوند و حجت های طبی گیرند و آن صورت هایی که لازمی برای حجت های ها اون ستودینچسکی بلیت. اول آنها رو همشون رو تخت کرده سپاریده، بعد ما هر یک دانشگاه به خوابگاه خودشان برای که ما پیشکی روی خط داریم کدام دانشجوی به کدام خوابگاه باید رود. ما آنها رو جابجا کرده و با همین تمام نمیشد، یعنی ملاقات ما نه با دانشجوی خونه با دانشگاه تمام نمیشد. در مدت خواندن هم اون مشکلی که پیدا میشد ما حرکت کرده ملاقات کرده با دانشگاه ها، با مدیریت دانشگاه ها حل میکنیم.
و آیا در اختیار جمعیت شما فهرست یا نامی همه دانشجویان هست که مثلا چقدر در کدام دانشگاه تحصیل میکنند و نام به نام هم شاید شما داشته باشید؟
بله، هر سالی که آنها داخل میشن پیش از همه یک نسخه به نام جمعیت ما و یک نسخه دیگه به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان میفرستند. کدام دانشجوها کجا داخل شدن، با کدام اختصاص میخوانند و پیش از همه با دو دانشگاهی که تکنیکی هستند و با دو دانشگاهی که از همه زیاد قبول میکنند. این یکی از آنها ایتما است دانشگاه، دیگری آنها دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سن پترزبورگ.
شما شاید با استادان دانشگاه ها هم ملاقات میکنید، فکری آنها درباره دانشجویان تاجیک چی است؟
دانشجوی های ما پیش از همه با تربیه هستند و آدمی کلانسال ها را حرمت میکنند. این یکی از آنها نه فقط تعریف، بلکه آنها بعضی وقت شکایت هم میکنند که بسیاری آنها با زبان مشکلی دارند.
از مکتب ها و از کالج ها و از لیسه های گوناگون تاجیکستان به اینجا برای تحصیل میآیند. شاگردان کدام مکتب ها بیشتر در اینجا موفق تر هستند در تحصیل؟
پیش از همه لیسه های مخصوص مثل لیسه ختم پوه و دیگر لیسه هایی که با دانشگاه ها همکاری دارن و دانشجوی هایی که از همون لیسه میگن خیلی اونها رو تعریف میکنن و سطح دانششون هم خیلی خوب است.
مصاحبه بود با فاروق ستارو رهبر جمعیت جوانان دانشجوی سن پترزبورگ. شنونده عزیز، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان می‌برم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پورم با نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. این نوبت مهمانی ما ابرار نظرو، فرزند آوازخوان معروف دلیر نظرو است که نخستین آلبوم ترانه هایش را برای نشر آماده میکند.
اشکی چشما ریختا ریختا درگیر بانم.
ابرار نظروف فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظروف بعد 18 سال نوازندگی به آوازخوانی رو آورده، حالا در صدد تهیه نخستین آلبوم ترانه هایش می باشد. ابرار نظروف که 31 سال دارد در دوشنبه به وای رسیده در مسکو زندگی می کند و در آلماتا کار می کند. او تاکنون در گروه های سره ظفربند و همچنین همراه پدرش گیتار می نواخت، ولی بالاخره تصمیم گرفت که آوازخوانی را شروع کند و در یک هفته گذشته دو ترانه اش را وارد بازار کرد. ترانه عشق چشمات که ابرار به زبان تاجیکی خوانده است روزی 23 سپتامبر و ترانه جیون که او همراه با امکبچه‌اش پرویز نظروف با زبان شغنی اجرا کرده است روزی 27 سپتامبر نشر شد. دلیر نظروف از جمله انگوش شمار استادان صاحب مکتب استراده تاجیکی با شمار می رود. پسر عمک او پرویز نظروف نیز کسب آوازخوانی را پیشه کرده، حالا از خواننده های مطرح در قزاقستان است. همین طور دو فرزند دلیر نظروف، ابرار و مهربان، نیز کسب پدر را انتخاب کرده اند. سلاله های هنری در تاجیکستان یک انعنه رایج است. معروف ترین نمونه های شبنم سوریا و فرزانه خورشید، دختران آوازخوان شناخته سوریای قاسم، نازیه و محمد رافی کرامتلو، فرزندان آوازخوان روانشاد کرامتلو قربان، غیژگنواز معروف مدولی ایسایف، پسر گلچهره صادقه و صاحب قران و جاویدان نازیم، فرزندان ظفر نازیم، فرزندان و اینک نبیره های آدینه هاشم، جانی بیک، پسر جورابیک مراد و تخمینا نیاز و نبیره بای محمد نیازوف میباشند. ابرار نظروف که حالا راه پدر را پیش گرفته است، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت او یگان معلومات ویژه موسیقی ندارد، بلکه یگانه دانشگاه زندگیش مکتب پدرش دلیر نظروف بود، مکتبی که به گفته ابرار برای او بالاتر از تمام دانشگاه های دنیاست. گوش دهیم به صحبت ابرار نظروف. این نخستین ترانه های ثبت کرده شما هست، چون تا جایی می دانیم تو امروز بیشتر گیتار می نواخته.
نخستین ترانه نیست، برای اون که با برادرم پرویز ما خیلی یک جور ترانه ثبت کردیم و خوندیم سرودویت با هم. خودم ترانه که یک 6-7 ترانه دارم، چون این از البومی که باید این شو و خدا خواهد برایت، این از اون البوم است که من الان در علامت ها هستم و این ربوت و این نمازیت البوم
است. این البوم یکم است نه؟
این البوم اولین است.
نامش چی هست؟
نامش فکر میکنم نامش ممکن که من مانم سترون سودوی Strings of Fate.
رشته های تقدیر یعنی؟
بله بله. برای چیگه همه چیزی که هست با این زیل های تور بیتور، اما اون چیزی که امروز میشنوید همه این همین زیل های تور همه با این چیز آورد ما را. بسیار کار بسیار است با هر یک سرود و برای اون که میخوام که هر یک سرودی که برایت باید خیلی دیگرگونه باشد که یک زینه برای موجهش، یک زینه پایه باشد که کمکک دیگر باشد که او یک قدم اونا ایسیات این سرود های دیگر است. هر یک صدایی که در اون سرود است، هر یک متن، استیل، اما چیز دیگرگونه است. مانند نیست با هم دیگر، یک سرود با یک سرود اصلا مانند نیست. همش رنگ دیگر است، همش با انرژی دیگر است، انرژی دیگر دارد، قصه دیگر دارد، عشق دیگر دارد.
کی میبرد این آلبوم؟
خدا خواهد این آلبوم بعد از سال نو بفکرم.
ابرار فعلا در آلماتا کار زندگی میکنید؟
زندگی میکردم پیش در دوشنبه، الان در مسکو زندگی میکنم، آلماتا کار میکنم با برادرم پرویز جان، مهربان جان، برادر خودم. این آلبومی اولم اینجا کار میکنیم.
استاد دلیر نظروف چند فرزند دارد مجموع؟ شما هستی، مهربان؟
من، مهربان، دوران، نادرم.
و روح پدر کدام شما گرفتی؟ شما و
من و مهربان. برادرم بران او میلیسانیر است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان. اما او خیلی هم سرود خوب میخواند. او هم یک دیسک دارد. او هم یک دیسک ثبت کرد. او هم صدای خوب دارد و بسیار طلا талант خوب است، اما او دوست دارد میلیشیا بودند. الان وزیر شهر دوشنبه اونجا کار میکند. خوب کارش را خوبی رو میکند.
خوب از خواهرها چی؟
خوردکی نادرمو است که اینجا درآمدتو است و الان که اینستیتوت تمام کرد فکر میکند، در فکر کوفتوکو است که کجا این یوش هستن و فکرشون بسیار است.
هنرمند شدن نیست مثل شما؟
نه. وای که همه چیز رو اسم میکند برای چی که از خودی در موسیقی بسیار فکوس زیبا دارد، بسیار سرودای عجایب. گاگا با من میموند میگوید برادر این سرود رو گوش کن چه خیلی است چطور است، اما کمکک رویه های خودش رو دیگر گیریست. من دو تا برادر با این رویه رفتم بس است.
در یک صحبتون گفته بوده که پدرتون دلیر نظر شما رو مثل کبوتر زیر بال تربیه کرد، اما در مسئله ایجادیات بسیار سختگیر بود. حوزی نظرشان با ایجادیات شما یا با ایجادیات مهربان چگونه است؟
مهربان که الماتو است. مهربان روستی گپ من که اما وقت که من با او بودم با او می نواختم، ما که در تاجیکستان زندگی می کردیم، ما که در تاجیکستان مهربان با مادر و خواهر خوردی در آلماتو زندگی می کردیم. مهربان خودش خود را کلان کرد، خودش دوستان خود را پیدا کرد، با او دوستان خود را همهشان را آموخ کرد با اینسترومنت های موسیقی و گروپ کرد برای خود، خودش را چیز کرد مهربان.
اما شما چی؟
من که باشم بسیار وقت من با پدر بودم، برای چی او در دوشنبه بیزیست من همیشه با او بودم، کنسرت ها می دادیم پستیانا که در تگی بولش بود. هر یک سخنی او، هر یک روز من، این مثل یک مکتب بود برای من، برای اون که من که خودم میگفتم همیشه پدر من میخوام از همه گیتاریست خوب شم، وای که میدید خواهش ما رو دیسپلین منم اتمند فخ میشد. اگر این رو میخوری تو مگرم بسیار با خود کار کنی، تو فکر میکنی اون کسانی رو که تو دوست میداری و خوشت میاد از نواختن اونو و خوندن اونو، تو فکر میکنی که اونو از مادر تولد شدن و سراز و گیتار گرفتن و سراز خوب نواختن. نه، مثلا من از خوردی از 13 سالگی وقتی که گیتار رو گرفتم، من مثل پسرانی که الان پیش از این مثل میرفتن اینجا و اونجا مثل دیسکوتک میرفتن و گوش شب و روز با دوستو رقص میکردن، من این خیلی نداشتم، من گیتار داشتم و میدونستم که اگر خواهم یاد گرفتن نواختن خوب نواختن، این خیلی نیک کمکت نواختن رو با این چیز کردن میرد، برای چی که من میدونستم که پدرم که دلیر است حتما در کتفوی من بیازنست بسیارتر است، برای چی که تو امروز او چی کاری میکرد همه بود با نویش رو مورانی فرمیدن.
بله
ای که я выйду, сразу все взгляды, все на меня будут. И все будут думать, а ну что это выдаст? Барамин ответственность бесер, бароман бесер. Ман амун вахт азсе за сологи, то ровно биступань сологи, бо гитар, джудо на мешудам. Хамеша бо гитар, да судьем, шап то руз, бистучор, суат не на ухта.
Дарим байн, оши хамнаш дед ягонбор?
یک دو بار همی خیلی بود که من جوش بودیم که خون می جوشد، بعد دل بوی می شد، یک کسا می بینی عاشق می شد. یک بار همی خیلی بود که یک دختری رو دیدم که خیلی با او مهر پیوند کرد. اومدم با پدرم گفتم، پدرم گفت خب پسرم گیتار رو موند. من گفتم روش گفت موند تمام، یا دختر یا گیتار. موزیکا دو چیز ندارد. مون گفت تمام دیگه دست نزن با گیتار. بعد می اومدم می گفتم گیتار گرفتم اونم میموند. گفت نه، وقتی که گیتار بود درون دلت در اومد، وقتی که تو باز فهمیدی که تنها گیتار است، تنها موسیقی، بعد من با تو اجازت میدم. الان در دلت دیگه آدم است. اون وقت نمی فهمیدم او چی می خواهد با من بگوید. بعد الان که 31 سال هستم عذر من، الان من می فهمم که او هم هر یک گفی او، هر یک سخنی او، هر یک چیزی که او به من میگفت امروز، این همه چیز راست بود و همه چیز یک قصه زیاد و یک مهر پدری زیاد درونش. کمکت که کلان میشوی بعد میفهمی که حقیقتاً موسیقی همه خیلی چیز است که یا تو خودت پره می سپوری با او.
شما در سن 31 بعد 18 سال نوازندگی بالاخره اگر شود این طور گفتن جرأت کردید که آواز بخونید. سبب چنین طول کشیدن این تصمیمتون چی بود؟
فکر میکردم و میدونستم که من تو صحنه باید نبرویم. میگفتم برای چی تو صحنه نمیبروی؟ برای چی سرود نمیخوان؟ خوب تو باید خونی من فهمی نه برای چی که من نمیدونم چی خونم. برای من برآمدن صحنه و با صحنه کلام و سرود خوندن این باید تو دونی چی باید تو خوی با مردم گفتن. یک قصه با اون کنی که این قصه زندگی او رو دیگرگونه تمکه کند. مثل ما فخر میکنیم که ما مثل دلیر نداریم. ما فخر میکنیم که مثل ما دولت من خوب داریم. دیگر زیاد زیاد آدم ها داریم. زیاد زیاد آدم ها داریم که در صنعت تاجیک نقطه خوب ماندگی هند.
بله.
اون نقطه اونا با خون و جگر و با همه چیز اونا وابسته است. این آدم هایی که امین از بالا که آمدن با یک زدچف آمدگی این رو. با یک چیز آمدگی هم که باید یک چیز رو ایواز کنند. باید یک چیز رو به این زمین و به این خلق سپارند. یک سپارش قطع اینا آمدگی هم. فقط که سپارش اینا رو با واسطه سنت به اینا چیز کردن. این بسیار خوب است. وقتی هر یک سنتکار اگر تو سنت تازه با دل صاف با مهر با محبت وقتی که تو صحنه عاشق می شود به صحنه می برود و به مردم این دل و این مهر محبت و با واسطه سرود و نغمه گیتار و تار و فرق دیر چیزی باشد به همه مردم می تواند در یک لحظه برساند. مثل من اگر فکر میکردم فکر پول یک چیزی است که او حتما موین است. مثل او نبود نیست و اولو هم نیست. برای من فقط یک چیز موین بود که من باید پروس سپت به صحنه نبرویم. باید یک چیزی از راستی من داشته باشم که باید کس قصه کنم. الان که اما سرودی که شما شنیدید اما سرود رو هر یک سرود این هر یک قصه است. این قصه است که سال تو دلم جمع میشه. این سرود رو من ده سال میخوانم. ده سال کم اگر نباشد ده سال درانم. من با گیتار برای خودم برای دوستانم میخوانم. برای خیش و تبارم میششتیم در یک دیاجدین و یک جشت میخوانم. اما به صحنه کلون نمیبرامدم. اما میگفتم برو چیزو نمیبرامدم. من میخواستم یک چیز نو الان که من اسم میکنم که من باید خونم اسم میکنم که وقتی من آمد
میشود. در پایان صحبت چند پاره از همان ترانه اشک چشمات زمزمه کنی برای شنونده های ما.
اشک چشمات ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانم سینه بریانم. اشک چشمات ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانم سینه بریانم.
شنوندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. یادآور می شوم که همصحبت ما این دفعه بود ابرار نظروف، پسر آوازخوان معروف تاجیک دلیر نظروف. ابرار نظروف فعلا در شهر الماتای قزاقستان نخستین آلبوم ترانه هایش را برای نشر آماده می کند. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانت سینه بریانم. اشک چشمات در گریبانم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.